أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد از بیان مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه که در مقام اشکال بر تقریبی که از کلام صاحب عربه داشتند، سیدان الاستاد عنوان فرمودند که در اینجا این دو جزئی که منشأ اثر هستند، موضوع ما که مرکب است از عدم الموت و اسلام، آیا اخذش به نحو عام مجموعی است، به نحو تقیید است یا به نحو ترکیب؟ خب به نحو تقیید که نیست، عرض کردیم. اگر به نحو ترکیب باشه، لا محال همون اشکال لازم میاد. چرا؟ برای اینکه همین معنا که استصحاب در اینجا مسبوق به این یقین نیست. حالا در بیان اول ایشون اشکال تمام شد، بیان دوم چون در بیان اول این مشکل بود که در اینجا همون اشکال گذشته هست، اما در اینجا مسئله‌ای که هست عدم الموت رو ما در آن ثانی داریم. عدم الموت در آن ثانی بنابر ترکیب مشکوکه، اما اثر این عدم الموت فی الآن ثانی زمانی هست که احراز اسلام شده باشه در آن ثانی تا قابل استصحاب باشه. در آن ثانی احراز موت فی زمان الاسلام، فی ظرف الاسلام، این یحتمل باشه اما مشکوکه. به تعبیر ایشون محرز نیست. وقتی محرز نشد، پس اینجا شک داریم در عدم موت و اجرای استصحاب و همون معنایی که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه فرمودن، شبهه مصداقیه نسبت به لاتنقص. بنابراین فرمایشی هم که مرحوم آقای اصفهانی رضوان الله علیه در دفع کلام کفایه و صاحب کفایه دارن تمام نشد. ایشان خیلی محکم بعد از بیان این مطلب می فرمایند که حق این است که هیچ اشکالی بر عبارت کفایه وارد نیست، وارد نشد. بنابر اون تفسیری که ما کردیم، البته این تفسیری که خود مرحوم اصفهانی کردن، خب این تفسیر زیبایی بود، تفسیر قشنگی بود، اما بنا به نظر سیدون الاستاد این تفسیر بر اساس این است که شما آمدید و در اینجا به نحو تقیید در به نحو ترکیب به نحو تقیید در نظر گرفتید. ما حالا بعد ایشان می‌فرمایند که وجوه دیگری برای منع از جریان استصحاب در این قسم رابع هست، یعنی غیر از اشکالی که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه بر این قسم رابع داشتن، که اساس اشکال هم این بود که خیلی هم منشأ بحث و ایراد شد، کلمات اعلام رو گفتیم، اشکالات متعدد از مرحوم آقای خویی، از مرحوم نائینی، از مرحوم اصفهانی زیاد اینجا گفته شد. اساس فرمایش مرحوم آخوند این بود که ما در اینجا چیزی که میخواییم استصحاب بکنیم عدم الموت هست در زمان احراز اسلام. ما یک ترکیبی دارد موضوعمون از دو عنوان، یکی عدم الموت، یکی کونهی فی زمان الاسلام. این دو عنوان رو ما داریم. اینجا سه تا آن داریم. آن اول زمان یقین به عدم هر دو هست، عدم الموت و عدم الاسلام. زمان سوم زمانی است که اینجا موت و اسلام محقق شده. شک ما در این است که آیا این موت، عدم موت که ما میخوایم استصحاب بکنیم، این قابلیت این رو داره که در ظرف اسلام بتوانیم احراز تعبدی ازش داشته باشیم یا نه. نسبت به زمان ثانی ما عدم الموت رو داریم، اما بی ظرف الاسلام. خب یحتمل این که این اسلام در آن ثانی باشه، یحتمل این که در آن ثالث باشه. کما اینکه موت هم یحتمل در آن ثانی باشه، یحتمل در آن ثالث باشه. در آن ثالث عدم الموت فی ظرف الاسلام قابلیت احراز داره، اما این قابلیت احراز آیا در آن دوم هم وجود داره؟ در آن دوم اثری که ما میگیم اثر، یعنی اثر تعبدی که میخوایم بر این عدم موت بار کنیم، که در واقع این شک ما موضوع این اثر هست. وقتی که شک داشته باشیم، آیا شک فی عدم الموت فی حال الاسلام در این آن دوم محقق میشه یا نمیشه؟ این همین مسئله اشکالی است که صاحب کفایه دارد. اینجا شبهه مصداقیه لا تنقض هست. احراز نمی کنیم اتصال زمان به اصطلاح شک را به زمان یقین. زمان یقین ما عدم الموت فی حال عدم الاسلام بوده و عدم الاسلام، ما می خواهیم استصحاب کنیم عدم الموت را فی زمان الاسلام. عدم الموت مشکل نداره استصحابش تا هر زمانی که شما یقین به موت پیدا بکنید، اما گیری که ما در اینجا داریم در این اضافه این به اصطلاح عدم الموت هست، که این عدم الموت مطلق نیست، باید عدم الموت فی زمان الاسلام باشه. این شک در این عدم الموت فی زمان الاسلام در آن ثانی محرز نیست. وقتی محرز نشد، بنابراین اتصال زمان شک به زمان یقین مشکل پیدا میکنه. این حرف مرحوم آخوند بود. حالا غیر از فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، در این قسم رابع کسان دیگری هم اشکالاتی وارد کردند غیر از این محظور و غیر از اشکالی که مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه عنوان می فرمایند. یک اشکال این است که در این جریان استصحاب در قسم رابع زمان شک به عدم موت یه زمان خاص قرار داده شده، مطلق که نیست، بلکه زمان اسلام قرار داده شده و این اسلام هم محتمل الحدوث در آن ثالث هست، همون آنات ثلاثه‌ای که فرض کردیم. اما موت هم از اون طرف معلوم الوجود است در آن سوم، یعنی مسلماً در آن سوم این موت واقع شده، چون در اینجا ما حرفی که داریم این موت واقع شده، اسلام هم واقع شده. نمیدانیم در آن دوم اسلام واقع شده، در آن سوم موت واقع شده، یا بالعکس در آن دوم موت واقع شده یا در آن سوم موت واقع شده. ایشان می‌فرمایند که در اینجا در این وجه دوم که از مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه در نهایت الافکار، ایشون می‌فرمایند که خب بنابر این تصویری که شما می‌کنید، در آن ثالث موت معلوم الوجوده، چون موت یا در آن دوم بوده یا در آن سوم. در آن ثالث موت مسلمه، معلوم الوجوده. حالا شما اگر میخواید استصحاب کنید عدم الموت را الى زمان الاسلام و بعد هم به حساب این که یحتمل که زمان اسلام آن ثالث باشه میارید تا آن ثالث این عدم الموت رو میخواید بکشان، این یه مشکلی داره. مشکل این است که در این آن ثالث موت معلوم الوجوده. در واقع با استصحاب شما دارید تعبد میکنید به عدم موت در زمانی که علم به وجود موت دارید، و این غیر معقوله و این معنا نداره. ما استصحاب رو جاری میکنیم اما زمانی که یقین ناقض نداشته باشیم، فقط شک داشته باشیم. با تصویری که شما میکنید در اینجا که در آن ثالث مسلماً موت دیگه واقع شده، چون موت یا در آن دوم هست یا در آن سوم هست، مثل اسلام، اسلام هم یا در آن دوم هست یا در آن سوم هست. شما به حساب اینکه این عدم الموت رو فی حال الاسلام احراز بکنید، این عدم الموت خاص رو تا زمان ثالث، تا آن ثالث می کشونید. وقتی کشوندید تا آن ثالث، در آن ثالث ما یقین به موت داریم. وقتی یقین به موت داریم، استصحاب دیگه معنا نداره. شما تعبد بخواید بکنید به عدم موتی که این موت واقع شده، محقق شده و هذا غیر معقوله. این مطلب رو مرحوم محقق عراقی عنوان فرمودن و بعضی از اعلام هم در ذیل این کلام محقق عراقی عنوان فرمودن که این تفسیر کلام کفایه است. اما مرحوم سیدون الاستاد رضوان الله علیه می فرمایند که هیچ ربطی این مطلب ایشون اینجا به مطلب صاحب کفایه نداره، این یه مطلب جدایی است. بعد ایشان می فرمایند که این مطلب غیر از اینکه اجنبی هست، محظوری است سوری. اشکالی که سیدون الاستاد بر مرحوم محقق عراقی در اینجا می فرمایند. سه تا جهت در بیان مرحوم عراقی مورد نظر ایشون هست. یک جهت از این جهت که در اینجا آیا موضوع تعبد و شک در آن ثالث واقعا از بین رفته اینجور که ایشون تصویر میکنن. جهت دوم این که آیا مناقضه‌ای که بین این تعبد و اون یقین تفصیلی که ایشون ادعا میکنن، این مانع از جریان استصحاب میشه و روایت رو به اصطلاح مورد رو شبهه به اصطلاح مورد عدم شمول روایت قرار میده. خب اینا این جهت سوم بود که در اینجا که ذیل روایت مورد رو میگیره یا نمیگیره. اما این جهات ایشون میفرماین اما این که ما بگیم در آن سوم شک منتفیه، این تمام نیست. چرا؟ برای اینکه وجود و شک ضروری است. ما ملحوظ در استصحابمون زمان خاصه و اونم زمان اسلامه. خب عدم به این لحاظ یعنی موت فی عدم الموت فی زمان الاسلام، این متیقن الارتفاع نیست که یقین داشته باشیم که این موت در زمان اسلام واقع شده، این متیقن الارتفاع نیست. عدم به این لحاظ قابل به اصطلاح علم به اصطلاح نقضش نیست. بله اگر به لحاظ اصل زمان ما بسنجیم، همونجور که ایشون قیاس فرمودند، نسبت به اصل زمان این متیقن الارتفاع باید باشه در آن سوم. اما مجرد احتمال انطباق زمان اسلام بر آن ثالث که در اینجا ایشان می‌فرمایند، این مانع نمیشه از اینکه ما شک در عدم موت با این اضافه فی زمان الاسلام پیدا بکنیم. اینجا عدم الموت فی زمان الاسلام با این اضافه در آن سوم وجود داره، این هست در اینجا. ما مسئلمون از اول این بود که ما نمیخوایم این عدم موت رو نسبت به عمود زمان بسنجیم. بله نسبت به عمود زمان بسنجیم در آن سوم این موت حادث شده و تمام. اما عدم الموت فی زمان الاسلام، این رو ما میخوایم بسنجیم که این موت واقع نشده در زمان اسلام، این در آن سوم این شک محققه، این شک وجود داره، قابل انکار نیست. اما جهت دوم ایشون میفرماین خب در اینجا شما میایید میگید ما اون شکی که موضوع تعبد استصحابی است در آن سوم باشه، یقینم به ارتفاع به اصطلاح این متیقنمون داریم که این عدم الموت تبدیل شده به موت، پس یه یقین تفصیلی داریم، یک شکی داریم در این مورد عدم الموت فی حال الاسلام. ایشان می‌فرمایند اگر در اینجا اینجور بود که یقین شما و شک شما هر کدام موضوع اثر بود، اینجا فایده داشت. مثلا بگیم اگر یقین به موت پیدا کرد، عرضم به حضورتون که واجب صدقه بده. اما اگر یقین تعبد به عدم موت پیدا کرد حرام صدقه بده. اینجا میتونیم در آن سوم بگیم در اینجا جمع بین ضدین لازم میاد، اجتماع ضدین لازم میاد، هم وجوب صدقه هم حرمت صدقه، این ممکنه. اما اگر در اینجا اثر اینجور باشه که یقین به موت فی زمان الاسلام اگر در آن ثالث باشه، این یقین به موت اینکه اثری نداره، خود موت فی زمان الاسلام عرضم به حضورتون که اثر نداره یقین بهش، بلکه این عدم الموت فی زمان الاسلام هست که اثر داره. یک طرف قصه ما اثر داره، ولذا ما لازم نیست نسبت اون طرف دیگر توجه به خرج بدیم. هازا مضافاً به این که فرض بفرمایید که در اینجا نخیر اثر مترتب میشه، خب شما یک مسئله‌ای که اینجا عنوان میفرمایید، این یقین به موت به وجود الواقعی میخواید بگید اینجا محققه. خب این یقین به موت به وجود الواقعی آیا میتواند مانع از حکم ظاهری برخلافش بشه؟ اگر این رو شما بخواید بفرمایید، شما در تمام موارد احکام ظاهری همین مشکل رو دارید. چرا؟ چون اثر اینجا یه حکم واقعی داریم، در همه مواردی که ما تعبد استصحابی جاری میکنیم یا نه احکام ظاهری به معنای عامش داریم، خب ممکنه حکم واقعی باشه و این حکم واقعی مادامی که فعلیت پیدا نکند، حکم فعلی نشه، نمیتواند جلو به حکم ظاهری رو بگیره. این اثر واقعی اگر هم باشه، شما خود حکم را یقین که ندارید در اینجا بالموت، یقین به اثر میخواید پیدا بکنید، اثر این موت وقتی نسبت عمود زمان میسنجید. این اثر واقعی مادامی که فعلی نباشه، این ضرری نمیزنه به جریان استصحاب ما. ما نهنفی هم همینجوره، ما در اینجا استصحاب میکنیم، تعبد میکنیم به عدم الموت فی حال الاسلام. این تعبد به عدم الموت فی حال الاسلام منافات با این نداره که در متن واقع موت هم واقع شده باشه. خب موت هم اگر واقع شده باشه هست، اما در اینجا اثر اون موت زمانی میتواند به اصطلاح تأثیر بگذاره در اینجا که اثر فعلی باشد، اون حکم واقعی حکم فعلی باشه. اما در اینجا حکم فعلی این تعبد استصحابی است برای ما و این تعبد استصحابی هیچ وقت مواجه با چنین مانعی نمیشه. در جهت سوم که آیا در اینجا مورد هست برای ذیل روایت لا تنقض، می‌فرمایند در وجه دیگر ما بحثش رو می‌کنیم که حالا دارن عرض می‌کنیم. وجه دیگر، وجه سوم که در واقع رد شده این جریان استصحاب در قسم چهارم، وجهی که عنوان فرمودن، وجهی است که مرحوم محقق عراقی باز این وجه رو ذکر فرمودن در نهایت الافکار. منتها این وجه به عنوان تفسیر عبارت کفایه عنوان شده، خودش وجهیست، وجه در نفی جریان استصحاب در قسم چهارمه، اما به عنوان تفسیر نظر صاحب کفایه عنوان فرمودند. بیان مرحوم محقق عراقی این است که در اینجا در این قسم چهارم احد الحادثین که موت باشه، اینجا ملحوظ است بل اضافه الی حادثن آخر، فقط موت، عدم موت اینجا برای ما موضوع نیست، بل اضافه الی حادث الاخر، یعنی عدم الموت فی زمان الاسلام. وقتی که اینجور شد، بعد ایشان می‌فرمایند خب این رو ما داریم، البته ذکرم نمی‌کنند، اما این رو هم می‌دانیم که در آن اول یقین داریم به عدم الموت و یقین داریم به عدم اسلام. موضوع اثر هم برای ما عدم الموت فی زمان الاسلامه. ایشون می‌فرماید اینو داریم. حالا ما اینجا ایشون می‌فرمایند دو تا علم اجمالی داریم. یک علم اجمالی این است که این حصول موت که ما عدمش رو می‌خوایم استصحاب بکنیم، موت بالاخره حاصل شده. حصول موت در آن دوم هست یا در آن سوم؟ این علم اجمالی داریم. علم اجمالی دیگر هم داریم که آیا این حصول اسلام و تحقق اسلام در آن دوم بوده یا در آن سوم؟ احتمال داره که این اسلام قد حصل فی الان الثالث، کما اینکه یحتمل که نقض یقین سابق به عدم موت، این نقض یقین سابق این در زمان، حالا در زمان این یقین اجمالی با این یقین اجمالی که آن ثانی باشه انفصال پیدا کرده باشه. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی شما علم اجمالی دارید که در اینجا موت یا در آن دوم یا در آن سوم واقع شده، خب این علم اجمالیه، درست؟ این علم اجمالی در آن دوم، همون جور که علم اجمالی دارید اسلام اینجور هست، ما کار نداریم به اون علم اجمالی. این یکی علم اجمالی که شما علم دارید به حدوث موت یا در آن دوم یا در آن سوم، این علم اجمالی است. اون یقین سابقی که شما دارید، عدم الموتی که در آن اول بود، خب لا محاله با این علم اجمالی در آن دوم نقض میشه. اون علم تفصیلی سابق شما، یقین تفصیلی شما با این علم اجمالی نسبت به آن دوم نقض خواهد شد. البته نقض نقض احتمالی است، اما با علم اجمالی. احتمال دو جور داریم: احتمال غیر مقرون به علم اجمالی، احتمال مقرون به علم اجمالی. اینجا احتمال نقض یقین به عدم الموت در آن ثانی وجود داره، اونم احتمالی مقرون به علم اجمالی. وقتی که اینجور شد، خب لا محاله در اینجا انفصال پیدا شده است بین شک شما و یقین شما در آن دوم، چون وقت شک شما آن سوم بود و زمان حدوث احتمالی اسلام، او هم علم اجمالی بود. در آن سوم که میخواید شک بکنید، این شک در حالی در این آن سوم برای شما هست که در آن دوم این یقین اجمالی به موت آمده، عدم الموت را نقض کرده، بنابراین انفصال بین زمان شک و زمان یقین پیدا میشه در اینجا. خب در اینجا وجه این که این بیان رو تفسیر کلام مرحوم صاحب کفایه قرار دادند این هست که در اینجا مرحوم محقق عراقی تأکید اساسی به انفصال زمان شک از زمان یقین دارند. روی این جهت به اصطلاح این معنا رو تفسیر کلام صاحب کفایه قرار دادند. سیدنا الاستاد رضوان الله علیه با این حیثیت مخالفند. ایشون می‌فرمایند که این بیان ایشون تفسیر کلام صاحب کفایه نیست و اگر تفسیر کلام صاحب کفایه باشه تمام نیست. چرا؟ برای اینکه تکیه‌ای که در اینجا برای عدم جریان استصحاب شده، تکیه روی علم اجمالی به موت هست یا در آن دوم یا در آن سوم، این مانع هست که این شک کشونده بشود به آن سوم. علم اجمالی میاد یقین سابق ما رو نقض میکنه. خب اگر شما علم اجمالی در اینجا نقض میکنه، دیگه نیاز به این نیست که صحبت انفصال زمان شک و زمان یقین رو بکنی. اینجا علم اجمالی یعنی احتمال مقرون به علم اجمالی آمده در اینجا نقض کرده. این نیاز نیستی که تکیه شما بکنید در اینجا زمان شک از زمان یقین منفصل شده. حالا ایشان می‌فرمایند که همون جور که گفتیم، خب این فرمایش مرحوم محقق عراقی مبتنی بر این هست که دلیل استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نشه. یعنی اگر این کلام تفسیر بیان مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه باشه، مبتنی بر این است، چون شما میگید علم اجمالی که در اینجا داریم به موت، به تحقق موت در آن دوم یا در آن سوم، اینجا نقض می کند این یقین سابق ما رو. خب این مبتنی بر این مبناست که استصحاب در اطراف علم اجمالی به ما هو علم اجمالی جاری نشه، در حالی که صاحب کفایه به این مبنا ملتزم نیست. اینو قبلا هم گفتیم، مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه می فرمایند خود علم اجمالی به نفسه مانع از جریان استصحاب در اطراف خودش نمیشه. یعنی استصحاب حتی در اطراف علم اجمالی هم میتونه جاری بشه و علم به ما و علم اجمالی مانع نمیشه. اون احتمالی که ما در علم اجمالی در هر طرف داریم، این احتمال با شک محقق میشه، الا در یک صورت، در صورتی که مخالفت قطعیه لازم بیاد. هر جا جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی منجر به مخالفت قطعیه بشه، مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند اینجا استصحاب جاری نیست. اما اگر این استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری شد و منجر به مخالفت قطعیه نشد، لازمش مخالفت قطعیه نبود، اشکالی نداره استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری بشه، از جمله در اینجا. اینجا اگر مخالفت قطعیه ای لازم نمیاد، اینجا چه مانعی داره علم اجمالی باشه و استصحاب هم جاری بشه؟ این یک جهت که ایشون تأکید میکنه. البته خود مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه این تفسیر رو، حالا این بیان رو عنوان میفرمایند، ولو به عنوان تفسیر کلام مرحوم صاحب کفایه، اشکال میکنن به این کلام. میفرمایند که این حرف تمام است بنابر این که ما قائل بشیم علم اجمالی به خارج از خودش سرایت میکنه. اما مطلب اینجور نیست. چرا؟ برای این که میفرمایند علم اجمالی انما یتعلق به صور ذهنیه، صور ذهنیه شیء، این متعلق علم اجمالی میشه، یا به تعبیر دیگر معلوم به ذات در علم اجمالی صور ذهنیه هستند. اما صور خارجیه که در واقع مورد انطباق این علم اجمالی واقع بشن، این صور خارجیه، اینها معلوم بالعرض هستن، نه معلوم به ذات. و این علم در این صور ذهنیه که معلوم به ذات هست، هیچ وقت سرایت نمی کند به این صور خارجیهی که معلوم بالعرض هستن. بر این در اینجا وقتی که اینجور شد، ایشون می‌فرمایند ولو این علم اجمالی رو ما داریم، چون این علم اجمالی این متعلقش صور خارجیه هستن، به خارج سرایت نمی‌کنه، در اینجا هم مسئله‌ای که ما داریم که عدم موت را در آن سوم با شک بخوایم تصویر بکنیم، این مشکلی پیدا نمیکنه. چرا؟ چون اون علم اجمالی به تحقق موت اما در آن دوم و اما در آن سوم، این سرایت به خارج نمیکنه، سرایت به این موت خارجی نمیکنه، پس در اینجا اشکالی ایجاد نمیکنه. این جوابی است که ایشان میفرمایند. البته سیدون الاستاد رضوان الله علیه می فرمایند این جواب ایشان هم تمام نیست. بله، صور ذهنیه که علم اجمالی بهش تعلق میگیره ما هم قبول داریم، صور خارجی هم معلوم بالعرض هستند، اما در اینجا یک مسئله ای که وجود داره بنا بر این که سرایت این علم، علم اجمالی به صور خارجیه به چه نحوه هست، این یک مسئله ایست خودش. و مسئله عبارت از این است که آیا ما میخوایم ادعا بکنیم که هیچ مطابقتی صور ذهنیه‌ای که متعلق علم اجمالی هست با صور خارجیه، با صورت خارجیه نداره، مطابقت نداره؟ یا به تعبیر دیگر لا علاقت له به این صور خارجیه؟ اگر این رو میخواید بگید، خب این رو هیچ کس ملتزم نمیشه بهش. یعنی چی ملتزم نمیشه؟ یعنی اگر کسی میخواد ملتزم بشه، خب لازمش این است که علم اجمالی دیگه منجز نیست. وقتی شما داد میزنید میگید علم اجمالی منجز تکلیف مثل علم تفصیلی، خب این معناش این است که این صور ذهنیه به صور خارجیه سرایت میکنه و این هست. بنابراین این عدم سرایت که شما میفرمایید، یه نکته دیگر هم که ایشان اشاره میکنن سیدون الاستاد میفرمایند در علم تفصیلی هم همین جوره. در علم تفصیلی متعلق علم که صور خارجیه نیستن، صور ذهنیه هستن، منتها همون جور که خود محقق عراقی میگه صورت خارج دیده. در اینجا بنابراین این معنا که ما بیایم عدم سرایت بگیم مطلقا، همون جور که مرحوم عراقی میفرمایند که حق این است که علم اجمالی سرایت به خارج نمیکنه به صور خارجی، که این اول کلامه. این سرایت چه نحوه میخواد باشه؟ مطابقت در اینجا نحوان من از سرایه رو ما باید تصویر بکنیم که اون وقت تنجیز علم اجمالی از توش در بیاد بیرون. اگر هیچ گونه سرایت، هیچ گونه مطابقت نداشته باشه، این مرآت به خارجه، نظر به خارج داره که خود مرحوم عراقی هم تصویر میفرمایند. بنابراین این که ما بیایم بگیم اصلا در اینجا هیچ سرایتی نداره، اول کلام و محل تأمل هست. تا فردا.